سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مقام های حکومت طالبان میگویند که بر اثر سیلاب های اخیر در ولایت بغلان 430 تن کشته و زخمی شدند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از مولوی ضیاءالحق اکمل سرپرست معینیت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان خبر داده که در نتیجه سیلاب های اخیر در بغلان 165 تن کشته، 265 تن زخمی و بیش از 4000 خانه ویران شده است. گفته می شود که یک کمیته ویژه برای کمک رسانی به سیلاب زدگان تشکیل شده و در جریان عملیات کمک حدود 1000 تن که در معرض خطر سیلاب ها قرار داشتند نجات داده شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان همچنان از قول مولوی محمد اسرائیل سیار رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فراه خبر داد که امروز در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در آن ولایت 5 کودک و یک زن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در ولسوالی بکوا زمان رخ داد که اعضای چندین خانواده برای برگزاری مراسم عروسی دور هم جمع شده بودند. گفته نشده که این رویداد دقیقاً چه وقت رخ داده. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که دیدارهای مؤثر دو روزه با جامعه مدنی و ویژه افغانهای مقیم ناروی در اسلو پایتخت این کشور داشتند. آقای بنت ناوقت شب گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که از شرکت در این نشست خرسند است، زیرا به گفته او بار دیگر از فعالان زن افغان الهام گرفته است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. یک هلیکوپتر نظامی امروز در ولایت غور سقوط کرد. وزارت دفاع حکومت طالبان با تایید خبر سقوط این هلیکوپتر گفته که این رویداد امروز در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور زمان رخ داد که این هلیکوپتر میخواست افراد را از دریای هریرود نجات دهد. در اثر سقوط این هلیکوپتر یک تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شده. اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند می گوید که دهلی جدید برای درک مزایای بندر استراتژیک چابهار کار خواهد کرد. این اظهارات پس از آن صورت گرفته که ایالات متحده آمریکا گفت که شرکت های هندی دخیل در پروژه بندر چابهار ایران در معرض خطر تحریم های احتمالی آمریکا قرار خواهند گرفت. موقف قبلی آمریکا در مورد بندر چابهار مثبت بود و آن را یک پروژه مهم خوانده بود، اما ودانت پاتیل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته که هر شخص یا شرکتی که با ایران تجارت کند در معرض خطر تحریم‌های احتمالی قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود که ایران و هند در هفته جاری توافقنامه‌ای را در مورد گسترش و تجهیز بندر چابهار امضا کنند که به دهلی جدید اجازه می‌دهد که تا 10 سال دیگر از این تأسیسات استفاده کند. و خبر آخرین که درگیری‌های شدید بین نیروهای اسرائیلی و جنگجویان گروه حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی شب گذشته در مناطق شمال و جنوب نوار غزه رخ داد که شدیدترین درگیری در ماه‌های اخیر خوانده شده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. بر اساس گزارش‌ها تانک‌های اسرائیلی به مناطق پرجمعیت و سرک‌های کم عرض کمپ جبالیه وارد شدند که پایگاه گروه دانرو در شمال شرق غزه خوانده می شود و نیروهای اسرائیلی در آن منطقه با مقاومت شدید روبرو شدند. گروه جهاد اسلامی که یکی از متحدان نزدیک حماس است اعلام کرده که جنگجویانش در جریان درگیری های شدید در شرق جبالیه تعدادی از نظامیان اسرائیلی را کشته و زخمی کردند. جبالیه یکی از 8 کمپ بزرگ در نوار غزه است که پس از جنگ سال 1948 میلادی بین اعراب و اسرائیل ایجاد شده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان نشست جاری با زنان، اعضای جامعه مدنی و فعالان سیاسی افغان در ناروی را مثبت خوانده.
ما فعلا در پیشروی هتل نشست دارن راجب، اما چون نشست ها را ما نمیخواهیم که در اسلو شوه.
سازمان صحی جهان از شیوع امراض مختلف در مناطق سیلاب زده بغلان به ویژه در بین کودکان ابراز نگرانی کرده.
هرگاه وزارت صحت سیستم کلورین را به مردم آماده کرده باشد از آن استفاده کنند. در غیر آن آب را که استفاده می کنند باید خوب جوش داده استفاده کنند تا از بیماری های ساری در امان بمانند.
شماری از باشندگان ولایت فراه هم می گویند
بچه هم سوی تغذیه شده به می خاطر دکترم میگه که دلیلی سوی تغذیه شدن اینا کسته میوه مناسب بزنو نمیرسه، ولی من هم کستم غریب آدم هستم.
در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم میشنوید
توبی بی دماغ بین محتر مریضا و اشتخوا زیاد هستن، دود سگرت برازا نقص میکنه.
خیلی چی کنم، به خاطر شما عمل بی ساله را ترک کنم
که علاج کنی. خب بیخی نور الان نوره، اگه علاج نمی کنی باز که تا شدی بکش بچیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های گرانقدر، طوری که در خبرها هم شنیدید، ریچارد بنت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان نشست با زنان افغان اعضای جامعه مدنی و شماری از فعالان سیاسی در ناروی را مثبت خوانده. انجمن به نام لیگ تحقیقات حقوق بشر اعلام کرده که میزبان این نشست دو روزه است و شرکت کنندگان آن در مورد وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان، روند پاسخگویی در قبال نقض حقوق زنان و کودکان و آینده بحث میکنند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته در نشستی که از سوی نهاد به نام تحقیقات حقوق بشر در شهر اسلو پایتخت ناروی برگزار شده بود، با اعضای جامعه مدنی به ویژه افغانهای مقیم ناروی و فعالان حقوق زنان دیدار کرده است. بنت این دیدارها را مثبت خوانده و گفته است از فعالان حقوق زنان افغان الهام گرفته است. از سوی دیگر نهاد به نام تحقیقات حقوق بشر روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که میزبان این نشست دو روزه است و شرکت کنندگان در این نشست درباره حقوق زنان و دختران در افغانستان، روند پاسخگویی در قبال نقض حقوق و تاثیرات محیط جنگی بر کودکان و نسل‌های آینده بحث کردند. این نهاد گفته است که بحث دیگر این نشست شامل تمویل مالی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، افزایش فرصت‌های حفاظت از افغان‌های در معرض خطر و نشست آینده که قرار است در دوحه درباره افغانستان برگزار شود متمرکز است. این نشست دو روزه دیروز سه‌شنبه 14 می آغاز شده است. در فهرستی که از سوی شماری از زنانی که در نزدیکی این نشست اعتراض کردند بر رادیو آزادی فرستاده شده دیده می‌شود که در این نشست شماری از فعالان مدنی از جمله اسیلا وردک، مؤمنه کاون کاکر، نظر محمد مطمئن رئیس سابق تربیت بدنی حکومت طالبان، فیض محمد زلان استاد پوهنتون، جعفر مهدوی فعال سیاسی طرفدار حکومت طالبان، متیولا محمدی و شمار دیگر اشتراک کردند. رادیو آزادی درباره جزئیات این نشست خواستار معلومات از بیشتر شرکت کنندگان این نشست شد، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ دریافت نکرد. اما جعفر مهدوی یکی از شرکت کنندگان این نشست در پیام بر رادیو آزادی نوشت که بر اساس قاعده این نشست شرکت کنندگان اجازه مصاحبه با رسانه ها را ندارند. دولت ناروی هنوز به گونه رسمی درباره این نشست چیزی نگفته است. از سوی دیگر برخی از فعالان حقوق زنان و دختران محروم از تحصیل در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند امیدوار هستند که این نشست بر طالبان فشار بیاورد تا به حقوق خود دست یابند. در همین حال شماری از فعالان حقوق زنان نیز در مقابل محل برگزاری این نشست در اسلو پایتخت ناروی اعتراض کردند. مینا رفیق یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت
ما فعلا در پیشروی هتل نشست دارن راجب، اما چون نشست ها را ما نمیخواییم که در اسلو شوه. ما شنیدیم که از مقامات نروژی هم کسی تیروز بود یا امروز داخل بود و صحبت کرد. مازی اینا هم شکایت داریم وقتی که نامه فهمند که هیومن رایتس در افغانستان پامال شده بر زن، بر انسان، بر بشر اصلا احترام قائل نیستن. طالبا چطور میتونن هر سال طالبا را جو بخواین و امراشن صحبت بکنن؟
این نشست در اسرو در حال برگزار شده که نمایندگان حکومت طالبان بر رهبری نورالدین عزیز سرپرست وزارت صنعت و تجارت آنان در 15th نشست مجمع جهانی اقتصاد در کازان تاتارستان روسیه شرکت کرده است. نروژ پیش از این هم نشست‌های را با حضور مقامات حکومت طالبان و چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق زن برگزار کرده بود.
در حالی که امروز نیز از بارندگی های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب ها در برخی از مناطق افغانستان هشدار داده شده، شماری از قربانیان سیلاب های اخیر می گویند که تا هنوز هم با آنها کمک های لازم صورت نگرفته و اگر هم شده کافی نبوده است. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که چرا روند کمک رسانی با قربانیان رویدادهای طبیعی در افغانستان همواره با مشکلات مواجه است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در نتیجه بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش چند روز اخیر در مناطق مختلف افغانستان به ویژه در ولایت بغلان بیش از 300 تن کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند، امروز نیز بارندگی های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب ها در برخی مناطق ولایات شمال و شمال شرق افغانستان به شمول سالنگ ها پیش بینی شده است. بانک حکومت طالبان روز شنبه در یک نشست اضطراری به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای آنها تصمیم گرفت تا از همه امکانات برای اعزام تیم‌های نجات، ارسال مواد غذایی و ادویه لازم به مناطق متاثر از سیلاب‌های اخیر استفاده کند، اما شمار زیادی از قربانیان این رویدادها میگویند که تا هنوز به آنها کمک‌های لازم صورت نگرفته و اگر هم شده کافی نبوده است. سمیع الله عمری باشنده قریه دره فلول ولایت بغلان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است:
سرپناه نداریم، خانه بردک، هیچ چیزی نداریم، یک لباس جان داریم در تنمان، زن و بچه یک بر دیگر رفته، خودمان یک بر دیگر است، توقع داریم که یک چیزی سر دمو سرپناه جور شد.
چرا روند کمک رسانی با قربانیان سیلاب های اخیر و سایر رویدادهای طبیعی در افغانستان همواره با مشکلات مواجه است؟ از محمد اسحاق اتمر، کارشناس سیاسی افغان و استاد پوهنتون برلین در جرمنی می شنویم.
نبود یک هماهنگی، نبود یک پلان عملیاتی در این موارد، همکاری مردم و همکاری مؤسسات کمک رسان که اینا تحت یک برنامه و پروگرام به عملیات ادامه بدن، دو صورت می شد که کمک رسانی ها به صورت دلخواه و خوب به این مردم رسانیده می شد.
تلفات زیاد جانی و خسارات هنگفت مالی سیلاب های اخیر این سوال را نیز مطرح می کند که چرا قربانیان سیلاب ها در افغانستان زیاد است؟ احمد جاوید نور، رئیس سابق اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان و کارشناس محیط زیست، با اشاره به این سوال میگوید:
متاسفانه اکثرا ساخت و سازی که میشه در طول چند سالی که شده اکثرا در سیلبرها ساخته شده، در جایی که مناسب نیست مردم در سرای زمینای زراعتی خود و جایی که بکر و بایر بوده، خانه های بدون پلان ساخته شده، متدابیر ایمنی که باید برای سیلاب و طوفان در نظر گرفته میشد و در نظر گرفته نشده، فعلا اکثر هم راههایی که باید سیلاب از او عبور میکرد، معابری که باید وجود می داشت، متاسفانه وجود نداره، این مانع صورت گرفته و اکثرا خسارات بیشتر که صورت گرفته بینیمی معابر سیلبرهای است که خانه های رهایشی ساخته شده بوده و ساخته شده است.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از همه باشندگان مناطق در معرض سیلاب ها خواسته تا مسئولیت خود و خانواده هایشان را در نظر گرفته، در صورت بلند رفتن سطح آب دریاها و سرازیر شدن سیلاب های آنی فوراً باشندگان مناطق پایین آب را خبر کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان صحی جهان یا WHO از شیوع امراض مختلف در مناطق سیلاب زده بغلان و ویژه در بین کودکان ابراز نگرانی کرده. WHO در گزارش تازه خود گفته که از 11 تا 13 ماه می 106 مورد عفونت عاد تنفسی و 115 مورد اسهالات حاد در این مناطق ثبت شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت WHO گفته است که تیم‌های صحی این سازمان در روزهای گذشته شاهد گسترش بیماری‌های واگیر در مناطق سیلاب زده ولایت بغلان و ویژه در بین کودکان بودند. این سازمان روز سه شنبه در گزارش گفته است تیم‌های صحی از تاریخ 11 تا 13 می 106 مورد عفونت حاد تنفسی و 115 مورد اسهال آبکی را در این مناطق ثبت کردند. سازمان جهانی صحت افزوده که وضعیت اضطراری سیل در ولایت بغلان در شمال افغانستان همچنان بحرانی است و هزاران نفر هنوز آواره هستند و به غذا، سرپناه و خدمات فوری صحی نیاز دارند. با گفته این سازمان، ولسوالی های برکه و نهرین پس از تخریب جاده اصلی چالش های قابل توجه برای دسترسی دارند. WHO می گوید که در کنار ارائه تجهیزات لازم به مرکزهای صحی و آگاهی دهی درباره بیماری های قابل انتقال از طریق آب، 4 تیم صحی اش در حال ارزیابی نیازمندی های اصلی سیلاب زدگان در ولسوالی های برکه بغلان جدید و گذرگاه نور و شهر پل خمری هستند. در این حال شمار از متضرران سیلاب ها در ولایت بغلان به رادیو آزادی گفتند پس از سرازیر شدن سیلاب های شدید در این ولایت کودکانشان دچار بیماری های مختلف شدند. خانلا یکی از آنان در بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت پس از سرازیر شدن سیلاب های اخیر 4 فرزندش به بیماری های مختلف دچار شدند.
ما سلور ماشومان چه دو انجونی دی و دو الکان.
تنها 4 اولاد های من که 2 دختر است و 2 پسر فعلا مریض هستند. کودکان من با بیماری های نفس تنگی و سرخکان مبتلا شدند. به شفاخانه برده بودم، دوا کم بود. ما منتظر تیم های صحی هستیم که بیایند و کودکان من تداوی شوند.
عبدالرحیم یکی باشنده دیگر بغلان به رادیو آزادی گفت پس از سیلاب های اخیر 2 فرزندش دچار بیماری های عصبی شدند. در همین حال برخی از دکتران هم تاکید می کنند که پس از وقوع سیلاب ها امکان گسترش بیماری های واگیر در مناطق سیلاب زده زیاد است و مردم در راستای رعایت نکات صحی جدی باشند. دکتر فرید الله عمری متخصص بخش امراض ساری بر رادیو آزادی گفت
مردم می توانند افضل صحه شخصی خود را مراعات کنند. خوراکه هایی را که استفاده می کنند با آب صحی شستشو کنند. هرگاه وزارت صحت سیستم کلورین را به مردم آماده کرده باشد از آن استفاده کنند. در غیر آن آب را که استفاده می کنند باید خوب جوش داده استفاده کنند تا از بیماری های ساری در امان بمانند.
متضرران سیلاب ها در بغلان با شکایت از وضعیتشان خواستار ارائه کمک در بخش های مختلف از جمله ارائه خدمات صحی برای بیمارانشان هستند. این در حال است که سازمان بین المللی نجات کودکان روز دوشنبه گزارش داده بود که سیلاب های اخیر در بغلان حدود 80,000 تن را بی خانمان کرده که از این میان 40,000 تنشان کودکان هستند. بارندگی های شدید و سیلاب های اخیر در افغانستان بر علاوه بغلان و باشندگان برخی ولایت های دیگر از جمله غور، هرات، بادغیس، ننگرهار، تخار و بدخشان تلفات زیاد جانی و خسارات هنگفتمالی وارد کرده است که شمار تلفات این سیلاب ها صدها تن اعلام شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مقام های محلی طالبان در فراه می گویند که در بیش از یک سال گذشته هزاران کودک مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه ولایتی فراه ثبت شده. شماری از خانواده ها هم می گویند که اطفالشان به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، تغذیه ناکافی، نرسیدن مواد غذایی مقوی برای مادران در زمان بارداری و پس از آن به سوء تغذیه دچار شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این تیپ نکست هم یک سال است، خیلی ضعیف است، خودم رنج میبرم که اینا سوی تغذیه شده.
زبیر 26 ساله باشنده فرا دو کودکش را جهت تداوی از روستای رج شهر فرا به شفاخانه ولایتی آورده است. او در یکی از گلخانه های کشاورزان در روستایشان کارگری میکند، اما میگوید که کودکانش به دلیل مشکلات اقتصادی، نبود شیر مادر و دیگر غذاهای مقوی با سوی تغذیه مبتلا شدند.
اینجا آمدیم که بچه هم سوی تغذیه شده، به می خاطر دکتر هم میگه که یعنی دلیلی سوی تغذیه شدن اینا کست میوه مناسب به زنو نمیرسه. ولی من هم کستم غریب آدم هستم، روزانه کار مینم، 300 افغانی روزانه ما میشه، همین 300 افغانی بس مانه میشه که خونه خوره بچالانیم. بعض چی باشه که ما به اولادا خود مثلا میوهای ام سی و میوهایی که گران هسته ابنا رو بخریم.
یک طفل زبیر یک ساله است و طفل دیگرش 3 ساله، او به رادیو آزادی بیشتر میگوید
مادرش کافی شیر نداشت و نتوانستم برونه مناسب غذا برابر کنیم. میتونیم که غذای روزمره غذا نونی خشک برابر کنیم، اما دیگه غذا مثل میوه نتوانستیم که برابر کنیم. از دکترها میخواهیم که برادپال رسیدگی کنید.
این مشکل در مرکز و ولسوالی های فرا گسترده است. عبدالقیوم 42 ساله هم طفل 5 ماهه‌اش را از روستای شیوان ولسوالی بالا بلوک فرا به شفاخانه ولایتی آورده است. او که مصروف کشاورزی است نیز از مشکل مشابه سخن میگوید.
مادر کودکم 3 ماه شیر داشت، دیگر کلن شیرش خشک شد. باز شیر پودری برایش دادم. 3 دختر و 2 پسر دارم. فرزندان دیگر ما هم با چنین مشکلی روبرو شدند.
فرید احمد مفکر عامر شفاخانه ولایتی طالبان در فرا است. او میگوید که در بیش از 1 سال گذشته نزدیک به 5000 طفل مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه ولایتی فرا ثبت شدند. او عوامل سوء تغذیه نزد کودکان را این گونه برمی شمارد.
تو افغانستان کی دیدی عاملون سیدی؟
در افغانستان عامل این مریضی غذای نامناسب، غربت و مادران به شکل منظم شیر نمیدهند. اکثرا پس از 6 ماه مادران غذای متمم نمیدهند که باید اکثر کودکان را پس از 6 ماه ضمن شیر مادر غذای متمم هم بدهند و تا 2 سال برای کودک شیر داده شود. و عامل دیگر این است که اکثر کودکان واکسین نمیشوند. اکثر کودکانی که واکسین نشوند با امراض مبتلا میشوند و یا هم به مراتب کودک مریض میشود و باعث مبتلا به سوء تغذیه میشوند.
سازمان ملل متحد گفته است که در حال حاضر به دلیل فقر و گرسنگی بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سوء تغذیه دچار هستند. اما سوء تغذیه چیست و چرا کودکان به این مرض دچار میشوند؟ شکریه بارگزای یکی از دکتران زن در فرا در این مورد به رادیو آزادی چنین شرح می‌دهد.
اساسی ترین عاملی که در ایجاد سوء تغذیه رول دارد اقتصاد پایان است، که اکثر فامیلایی که اقتصادشان پایان میباشد اطفالشان دچار سوء تغذیه میباشد. وزن کم، اطفالی که تولد میشه و وزنشان از حد نرمال پایان تر میباشد دچار سوء تغذیه میشه. فاصله کوتاه ولادت ها باعث ایجاد سوء تغذیه میشه و همچنان عدم استفاده از غذاهای کمکی و عدم آگاهی مادر از زمان مناسب شروع تغذیه. سوء تغذیه بیشتر اطفال که پایان تر از 5 سال باشه و اطفال بیشتر مصاب میشه و همچنان در کل سوء تغذیه نظر به منطقه و جغرافیا و نظر به اقتصاد و کشورها هم نیز متفاوت میباشد.
از او پرسیدم که خانواده ها برای جلوگیری از مبتلا شدن کودکانشان به مریضی سوء تغذیه چی باید کنن؟ او به والدین چنین پیشنهاد میکند.
برای جلوگیری از سوء تغذیه اصلی ترین وظایف والدین دادن غذای کامل و سالم به کودکشان است و همچنان در رژیم غذایی کودکانشان باید سبزی و میوه‌جات بگنجاند، چون در سبزیجات و میوه‌جات بیشترین ویتامینایی که در سبزیجات و میوه‌جات است در رژیم غذایی نان وجود ندارد. مثلا ویتامین A B اینا ویتامین هایی است که در رشد مغز و همچنان اعضای دیگر بدن نیز رول اساسی دارد.
دکتر بارگزای در ادامه چنین میگوید.
و همچنان به خاطر جلوگیری از سوء تغذیه کوشش شود که اطفالشان تفریح ببرند و یک طفل باید کوشش شود که ورزش کنند. مثلا اطفالی که ورزش نمی کنند باید کوشش کنند که اونا را به جاهای مثلا به پارک ها برده شود تا اونا در ساحات کنا بتانند بازی کنند. هرچقدر که فعالیت یک طفل بیشتر باشه فعالیت های متابولیک آن بیشتر است و باعث ازی میشه که سمومی که در بدن وجود داره اونا دفع شود. همچنان کوشش شود که ماه یک بار حداقل اونا به شنا برده شود و این هم در از سوء تغذیه نیز جلوگیری میکنه.
تداخل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شماشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از رانندگان موترهای شخصی مسافربری باید جواز تاکسی بگیرند. این دستور پارسال طالبان به گفته شماری از رانندگان اکنون با جدیت بیشتر پیگیری می شود. اما رانندگان شکایت دارند که این پروسه زمانگیر است و این که آنها توان مالی ندارند. شماری از فعالان مدنی به این باورند که این اقدام بر رانندگان موترهای شخصی که مسافربری می کنند فشار بیشتر خواهد آورد. در این گزارش با شماری از رانندگان هم صحبت شده.
ما این موتر سایل هستیم که دینه می کار کنیم اگر نمانم و تکسی کنیم یا تکسی کردش ندانیم در خانه بیکار هستیم دیگه.
عبدالرحیم 29 ساله یکی از هزاران رانندگان موترهای مسافربری در شهر کابل است. او با موتر شخصیش مسافربری می کند. اما ریاست ترافیک حکومت طالبان پارسال به همه راننده های موترهای شخصی که مسافربری می کنند دستور داد که باید جواز تاکسی بگیرند. در غیر آن با عواقب بد روبرو خواهند شد. حال این اقدام با جدیت بیشتر دنبال می شود. عبدالرحیم با این دستور مشکلی ندارد. اما مشکل او این است که به دلیل افزایش فقر و بیکاری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان استطاعت مالی برای گرفتن جواز تاکسی ندارد. او که تنها نانوار خانواده 6 نفر است بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تاکسی چگونی امی کم از کم 30,000 40,000 خواهد دم تاکسی از این مصرف از این میاید. میگه هفته دو هفته میده پشت هم رزی 9,500 با میگره گیره خودم دولت رنگ میکنه 15,000 میره پلیتایی را دیگه تاکسی میکنی 1,300 با دیگه هم این تاکس لینش میشه 10,000 با هم در کپی کشی و رنگ شخصیش میشه که تو اصلا رنگش میکنی خودت.
او با سخنش چونین ادامه میدهد.
اینمی موتر ها دینیم 400-500 هم کار میکنیم که اگر با تکسی پس انداز کنیم باشی را تکسی کنیم در 2 سال هم پورانو میشه ای پیسی تکسی و ما قیمش هم میخوریم خلاص.
دیگران هم مشکل مشابه دارند. رولا حکیمی 26 ساله باشنده نایه 17 شهر کابل یکی دیگر از رانندگان موتر مسافربری است که به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود کار در افغانستان به تاکسیرانی رو آورده است و روزانه تا 500 افغانی به دست می آورد. او هم از اقدام ریاست ترافیک حکومت طالبان به خاطر تاکسی سازی موترهای شخصی نگران است.
حکومت طالبان خواست از ما که موترهای شخصی خود را تاکسی بسازیم که هم یک مصرف بسیار گزاف است بر ما، چون از 20,000 25,000 شروع الی 35,000 و 40,000 مصرف می آید. یک مصرف گزافی است که ما بر ما خیلی مشکل است واقعا که این مصرف را بپردازیم.
تنها در شهر کابل چند صد هزار موتر مختلف عمدتاً دست دو موجود است، اما شمار دقیق معلوم نیست. این هم روشن نیست که چه تعداد موترهای شخصی مانند تاکسی مسافربری می کند. ریاست ترافیک حکومت طالبان حدود 1 سال پیش تصمیم گرفت تا رنگ تاکسی ها را در پایتخت از زرد به فیروزه‌ای و سفید تبدیل کند. در قطر جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند، تاکسی هایی که توسط شرکت حکومتی مواصلات مدیریت می شوند رنگ فیروزه‌ای دارند. اما برخی از فعالین اجتماعی به این باورند که تفاوت میان حکومت قطر و حکومت طالبان به لحاظ اقتصادی از زمین تا آسمان است. یعقوب رسولی یکی از این فعالین اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید که این اقدام طالبان بر مردم فشار بیشتر میارد.
به جایی که در این شرایط بد اقتصادی اینا دست مردم بگیرن و زمینه ها و سهولت های بیشتری را بر مردم خلق بکنن، با مالیاتی که اینا وضع میکنن بر مردم حتی بر راننده ها سبب از این میشن که مردم دست از رانندگی برداره و حتی وضعیت بیشتر بد اقتصادی را مردم ما تجربه بکنن و این گونه مالیات آوردن بر سر مردم بسیار در این شرایط بد اقتصادی وضعیت زندگی مردم ما را خرابتر میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با رادیو آزادی بودید. با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقام های حکومت